آرزومندیم با بخش نخست برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ از ساعت 6 بامداد با شما همراه بودیم. امیدواریم آنچه تا به اکنون از طریق این شبکه رادیویی شنیدید مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید از طریق این سامانه پیامکی نظر، پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو مطرح بکنید و چنانچه تمایل دارید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم نظر و پیشنهادات خودتون رو در میون بذارید، میتونید از سامانه 162 استفاده بکنید. از تهران یا شهرستان میتونید به این شماره زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره مجموعه برنامه‌هایی که میشنوید اعلام بکنید. اما با رسیدن به ساعت 13:01 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران فرهنگ و تمدن پارسی. دفتر امروز سرزمین من رو با اشتیاق و مهر فراوان باز میکنیم، با این امید که بتونیم شما رو با اصالت و ارزش و قدمت تمدن زرین ایران بیشتر آشنا کنیم. با این مجله رادیویی تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ پرسش امروز. نام بندری تاریخی که در دوران ساسانی از رونق فراوانی برخوردار بود: 1. بندر لنگه، 2. سیراف، 3. بندر گواتر. ۲۲۴۸۵ و ۲۲۵۸۸۰۰ شماره تلفن های ما، سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روز بخیر.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر باشه. آقای مؤمنی عزیز، بریم به سراغ موضوعات امروز.
امروز میریم به جنوب کشورمون و میریم به جزیره زیبای هرمز. درباره جاذبه‌های تاریخی و طبیعیش صحبت می‌کنیم، از جمله درباره دره رنگین کمان و البته دره رنگین کمان رو به صورت ویژه بهش میپردازیم، اما در ضمن صحبت از کلیات جزیره حتما یه فهرستی از دیدنی های این جزیره که به خصوص این روزها مقصد گردشگران کشور عزیزمون هست در موردش صحبت میکنیم.
بله.
در یه بخشی میخواییم درباره یک برج جالب و جذاب یه صحبت بکنیم، برجی که در سال 2024 تونست یک جایزه جهانی به خودش اختصاص بده با عنوان برج محله بابل، که دعوت میکنم اون رو هم گوش بکنید. از تاریخچه پرواز خواهیم گفت و از تاریخ سرزمینمون به روایت آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی.
متشکرم از توضیحاتتون و همونطور که گفتم امیدوارم دوستان شنونده هم تا پایان یعنی حوالی ساعت 14 با این بخش ها و با این صفحات با ما همراهی بمونن. موسیقی زیبا بریم به سراغ صفحه دیگر از این مجله رادیویی.
شکوه ایران،
هنگامی که نام خلیج همیشه فارس به گوشمون میرسه معمولا نام جزایر مشهوری همچون قشم و کیش در ذهن تداعی میشه، اما واقعیت اینه که ایران بیش از 40 جزیره در این حوزه آبی داره که هر یک ویژگی ها و جذابیت های خاص خودش رو داره. جزایر ایران در خلیج فارس به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. هر یک از این جزایر با ویژگی ها و جاذبه های خاص خودشون ظرفیت بالایی برای گردشگری و توسعه اقتصادی دارند. جزیره هرمز واقع در جنوب شرقی بندرعباس یکی از جواهرات طبیعی و فرهنگی ایران زمین هست. در این بخش برای آشنایی با دیدنی های این جزیره رویایی هم کلام میشیم با جناب آقای عباسی، پژوهشگر تاریخ و میراث فرهنگی. آقای عباسی سلام بر شما.
سلام به شما.
درود بر شما، ظهرتون بخیر، در خدمت
هستم. سلامت باشید، روز شما هم بخیر جناب آقای عباسی. از زبان شما میخواییم با جزیره هرمز، هرچند که فکر میکنم که دیگه همه ایرانی ها به خصوص در این سالها انقدر که به جزیره هرمز رفتن و از زیبایی‌هاش لذت بردن کم و بیش آشنایی داشته باشن، اما کسانی که تحلیلگر و پژوهشگرن طبعا یک پیچش موهایی رو میدونن و یه جاهایی رو میدونن و میشناسن و چیزهایی میدونن که خوبه که گوش به سخنشون بسپاریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
در خدمت هستم. واقعیتش بیشتر هرمز از زاویه دستای محیط زیستی و گردشگریش متوجه قرار گرفته، اما حالا دوستانی که اهل تحقیق و تاریخ هستن می‌دونن که جزیره هرمز یک تاریخ خیلی جذاب و جالبی هم داره.
بله.
و در واقع حدود 724 سال پیش 1300 میلادی پادشاه محلی اونجا که معروفن به ملوک هرمز، شخصی به نام عیاض و همسرشون بانو مریم میان، در واقع از مغول‌ها که در خشکی به اون حمله می‌کنن فرار می‌کنن و میان در جزیره ساکن میشن و این اتفاق باید هوشمندی خاص صورت میگیره. اونا روی تنگه قرار میگیرن چون قبلا کشتی بادبانی از تذکرانه حرکت می‌کردن توی دریای آزاد بودن و همین دلیل اقتصاد و ثروت زیادی رو برای مردم خودشون به دست میارن و این مسئله باعث میشه که هرمز یک اوج زیادی میگیره که حتی توی کتاب‌های اروپایی به نام نگین انگشتری جهان هم توی شعرها شناخته میشه.
پس در واقع هرمز خب... یک منطقه بوده در واقع سواحل خود همین بدنه اصلی ایران که در واقع مهاجرت میکنن به اون جزیره و نام رو هم با خودشون میبرن.
درسته، کاملا تحلیل.
نام رو هم با خودشون میبرن.
بله، دو تا هرمز داریم، هرمز کهن و هرمز نو. هرمز کهن اونجایی میشه که الان ما حد فاصله شهر مینا به دیگه، اونجایی که ما بهش میگیم مینا، ولی هرمز نو همین جزیره است و این هوشمندی در واقع ملوک باعث میشه که اونجا یک اقتصاد بسیار فوق‌العاده‌ای به وجود بیاره، به این دلیل که اونها بسیار با تعادل به همه ادیان، به همه تفکرها، به همه تاجرها با یک تعادل و مساوات نگاه میکردن. به همین دلیل خیلی زود میشه یک باراندازی برای تجار مختلف از در واقع سمت عراق بگیر تا حتی ونیز و روسیه اون زمان، و یک جایی میشه به سالت دارالامان میشه، یک جایی میشه که همه با خیال راحت میومدن و اقتصاد اونجا شکوفا بوده بسیار زیاد.
درست.
متاسفانه بعد همین دلیل همین شکوفایی چشم طمع پرتغالیا رو فعال میکنه و اینا تو سال 1507 یک حمله وحشیانه میکنن و متأسفانه اون ساختار زیبا و متعادل از دست میره بعد از 200 خورده سال.
درسته. متشکریم از شما آقای عباسی عزیز، پژوهشگر تاریخ و میراث فرهنگی که با ما همراه بودید. حالا اگر نکته پایانی هست از زبان شما بشنویم.
فکر میکنم که اصلا تماسشون از دست رفته.
نه خیلی پشت خط هستم.
نه من هستم، خیلی خوب. شما رو دارم.
بسیار خوب، چون حالا اشاره کردید به حضور پرتغالی ها، خب طبعا این رو نقطه خوشش رو هم اشاره بکنیم که بعدها در دوره صفویه و در دوره شاه عباس این جزیره پس گرفته شد.
دقیقا.
خدا رو شکر.
در سال 1622 میلادی جزیره تو یک جنگ جانانه که خب بله. از سمت ایران ما خیلی تو این جنگ هم شهید میگیم، ولی به هر حال بعد از 117 سال جزیره رو پس میگیریم.
خدا رو شکر. همین میخواستم به اینجا برسونمش دیگه، اونجا معلق نمیموندیم در پرتغالیا.
آقای عباسی عزیز، از دیدنی های تاریخیش هم برامون بگید، قطعا جالب توجه خواهد بود.
ببین یک سری سازه هایی مونده در دوران ملوک هرمز خیلی جالبن. مکتب خونه، حالا اصطلاحا بهش میگن مکتب خونه، یک سری پل هاست، یک باغیه بهش میگن توران باغ، که حالا اینا یک سری نشان های از این همچنان هست توی جزیره، اما نیاز به اکتشاف بیشتر و توجه بیشتر داره تا بتونه گردشگر تاریخی رو هم وارد جزیره بکنه. ما گردشگر بیشتر تفریحی داریم توی جزیره، با اینکه اونجا تاریخ جذابی هم داره.
بله، سپاسگزاریم از شما.
متشکرم آقای عباسی عزیز، خدا نگهدارتون باشه. نام بندری تاریخی که در دوران ساسانی از رونق فراوانی برخوردار بود: 1. بندر لنگه، 2. سیراف، 3. بندر گواتر. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-58-800 شماره تلفن های ما، سامانه پیام کوتاه هم 30558. یه چند تا پیامک بخونیم، بعدم بریم به سراغ آقای مؤمنی که نکاتی رو به ما بگن در مورد پرسش امروز. آقای رحیم اخوان از آمل گزینه 2 رو انتخاب کردن. دوست دیگری آقای محمد از پاکدشت گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقا ناصر از یزد گزینه 2 و دوست دیگری که نامشون رو ننوشتن 0919-7002 گفتن گزینه 2 یعنی سیراف. آقای مومنی شنونده هستی.
خواهش میکنم. خب اون نکته‌ای که من میخوام برای ابتدا بگم درباره این سه بندر، یه بخشیش رو آقای عباسی گفتن و اون در واقع در ناحیه ایست که ما به خاطر اینکه یک کشور تاریخمند هستیم و طبیعیه که اون پهنه آبی این سرزمینه و همین چند روزم خیلی در مورد نام خلیج فارس صحبت کردیم. بله. اصلا این که انقدر منابع ما داریم در موزه ها و در کتابخانه های جهان درباره خلیج فارس به خاطر همینه که خلیج فارس و از جمله این بندرها جایی برای دیدار فرهنگ های مختلف از شرق و غرب جهان بوده، از اروپا و آفریقا گرفته در مسیر هندوستان و برعکس از هند به این سمت. به این خاطر که نام خلیج فارس اصلا گره خورده با حافظه تاریخی جهان و حالا در بخش های بعدی به مرور بررسی خواهیم کرد که در چه دوره‌هایی هر کدوم از این بندرها چه رونقی داشتن و چه ویژگی‌هایی داشتن.
انشاءالله. متشکرم از توضیحاتتون آقای مومنی عزیز.
سلام علیکم. جواب شما بندر شیراز گزینه دو. بودرزی از سرش خدا ها.
جواب مسابقه شما می شود گزینه 3. سیرولا جعفری از اثر سیراز.
جواب سوال شما گزینه 1 بندر لنگه هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. ممنونم.
آقای حسن باج گفتند گزینه 2 یعنی سیراف پاسخ صحیح هست. آقای ایمان محسنی از تهران هم گزینه 2 رو انتخاب کردند یعنی سیراف. خانم پورمند از سیرجان هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای اسعدی هم گزینه 2 رو انتخاب کردند و دوست دیگر آقای کریمی از تهران گزینه 1 بندر لنگه. خیلی ممنونیم از همراهی شما دوستان شنونده. خب آقای مومنی، به طور خاص و ویژه داریم به جزیره هرمز میپردازیم و بخش‌های مختلف از جاهای دیدنی این جزیره. شنیدیم از آقای عباسی همونطور که شما گفتین قرار هست که در مورد دره رنگین کمان هم بله. گفتگو داشته باشیم. حالا اگه مقدمه‌ای هست از زبان شما بشنویم و بعد هم تا لحظات دیگر بریم به سراغ کارشناس.
خب من متاسفانه خودم جزیره هرمز نرفتم و خیلی دوست دارم برم، اما بر اساس آنچه که خوندم و روایت ها هم از منابع رسمی و هم از کسانی که میرن به این جزیره میان، رنگ توی این جزیره خیلی اهمیت داره، هم در همین دره رنگین کمان و هم ساحل سرخش که میدونی چقدر جذاب و زیباست و در اثر حل شدن همون کانی هایی که در ساحل هستن در آب هم اون آب هم سرخ میشه و واقعا یکی از جاذبه های جزیره هرمز شده که حالا بررسی میکنیم در گفتگو که ببینیم اصلا این رنگ های در رنگین کمان چیه، ساحل سرخ چیه، اینا جاذبه.
این واقعا رنگ هایی که در رنگین کمان هستم اونجا شاهد هستیم یا نه؟
بله بله.
بپرسیم کنم سوال تو ذهن
توی اجزا که اینجوری حالا امیدارم خطای دید نباشه.
درسته.
متشکرم.
گزینه 2 می باشد بندر سیراف مهدی خاکباز از دربند لرستان.
سلام و درود سرزمین من. پاسخ گزینه 2 ارادتمند رحیم اخوان آریش از آمل.
جزیره هرمز یکی از جزایر مهم و دیدنی در جنوب کشور عزیزمون ایرانه که در 8 کیلومتری قشم و 42 کیلومتری بندر عباس قرار داره. وجود ارتفاعات و کوه‌ها در فاصله نزدیک از صخره‌ها و دره‌ها و غارها در کنار هم و همچنین خاک رنگارنگ و زیبایی که آقای مومنی هم اشاره کردن که مانند رنگین کمانی به این زیبایی‌ها روح بخشیده، همگی باعث شگفتی این جزیره زیبا شده. یکی از دیدنی‌های هرمز که در سفر به این جزیره باید حتما از اون دیدن کرد، دره رنگین کمان هست. درباره همین دره می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای شیرخانی، کارشناس میراث فرهنگی هرمزگان. آقای شیرخانی سلام.
سلام به شما.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید. وقتی به کوه‌ها نگاه می‌کنیم یا به خاک نگاه می‌کنیم، حالا در مناطق مختلف کشور، مخصوصا وقتی سفر میریم، گاهی با رنگ‌های متعددی روبرو میشیم که هر کدوم از اینها نشون دهنده یک ویژگی است و وجود در واقع عناصری در خاک. حالا وجود این همه رنگ در جزیره هرمز، این اصلا از کجا میاد؟ چرا اینجوریه؟ آقای شیرخانی؟
بله، من صدایتون رو دارم. ببخشید صدایتون یک لحظه قطع شد. سوالتون رو یه بار دیگه
پرسش من نظر به این بود که ما تنوع رنگ رو در واقع همه سرزمین می‌بینیم، ولی جمع شدن این همه رنگ در جزیره هرمز رو یکم توضیح بدین که ببینیم که این همه رنگ از کجا آمده و به طور کلی توصیف رنگی از این جزیره برای ما بکنید، به خصوص حالا موضوع بحث ما دره رنگین کمانه.
بله، خواهش می‌کنم. خب خیلی ممنونم. من هم سلام مجددی عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم شما، از هر کجا که صدای ما رو میشنوند.
سلامت باشید.
از مدار 27 درجه جنوبگان سرزمین مادری و در جزیره هرمز این زیبایی واقعا کم نظیر در پهنه جاذبه های زمین گردشگری در دنیا خدمت شما عرضم که ببینید، شاید خیلی از مناطق و جاذبه های زمین گردشگری در دنیا به جذابیت رنگ ها یا نمایش رنگ ها ارتباط داره که برآمده این رنگ ها هر کدوم به واسطه این که مبین حضور و وجود یک نوع خاص از کانی خاصی هستش، در گاجه های مختلف دنیا زیبایی هایی رو رقم بده. اما نکته ای که در هرمز واقعا این رو بدون اغراق عرض میکنم خدمتون و نقل قول میکنم، بیشتر از سفرنامه ها، از مشاهدات، از روایت هایی که زمینشناسانی که به کشورمون اومدن، گردشگرانی که به شکل تخصصی عاشق زمین گردشگری بودن و پهنه های مختلف، جئوسایت های مختلف جهان رو رفته بودن، دیده بودن، وقتی در هرمز قرار می گرفتن، به واسطه اینکه این تنوع رنگی در یک جغرافیای بسیار کوچک تجمیع شده. ببینید شما، اگر رنگین کمان چرا اینقدر زیباست؟ به خاطر اینکه اون 7-8 تا رنگی که شما حداقل حالا اون طیف دیگه، چون حالا ما وقتی میگیم قرمز، سبز، آبی، نارنجی، قاعدتا طیفی از قرمز به سمت نارنجی، نارنجی به سمت زرد، میگه طیف اسپکتروم. برای این تنوع رنگ در یک جغرافیایی با مساحت 40 کیلومتر مربع اصلا فوق‌العاده بیاد.
بله واقعا نمی‌شه.
و این باعث میشه که اتفاقا توجه انسان به حضور و وجود یک پدیده خاص بیشتر جلب میشه. اما در مورد علت این داستان اگر بخوایم صحبت بکنیم، باید حداقل به 500 میلیون سال قبل برگردیم. یه نکته ای رو من خدمت همه شنوندگان محترم شما و شما عرض بکنم. راهنمایان زمین گردشگری کسانی هستند که می توانند تفسیر این میراث غیر زنده رو برای شما انجام بدن. شاید دیدن بصری این زیبایی ها یک حظ بصری به ما میده.
بله.
یک لذت زیبایی به ما میده. اما داستان هایی که پشت سر این زیبایی اتفاق افتاده تا به امروز، ماجراهایی که بوده در طول اعصار گذشته از میلیون ها سال قبل تا مثلا چند ده هزار سال پیش تا به امروز، اینها اگر من خواهش میخوام بکنم که هم مردم عزیزمون حتما در جزیره هرمز با یک راهنمای حاضر، بلدهای محلی مراجعه بکنن، به خاطر اینکه این نکاتی رو که میخوام عرض بکنم اونجا با توصیف کامل میتونن بشنون. اما داشتیم صحبت میکردیم از اینکه باید تقریبا به 500 میلیون سال پیش به عصر پالئوزویک برگردیم. زمانی که هنوز بیمهرگان در آبها و اقیانوسها وجود داشتن. خب اونجا هنوز میزان در واقع عوارضی که از سطح زمین، از سطح آبها و اقیانوسها سر برآورده بودن ارتفاع زیادی نداشتن. املاح و نمک ها هم به عنوان یکی از مواد و عناصر تشکیل دهنده زمین در عمق زمین قرار داشتن و ما میدانیم که عناصر بر اساس جرم حجمیشون، یعنی بر اساس چگالیشون روی هم قرار میگیرن. شما روغن روی آب قرار میگیره و ممکنه یه رنگی یا مثلا سرکه بالزامیک باز دوباره مثلا زیر روغن قرار بگیره و بالای آب. میخوام بگم که بر اساس جرم حجمی به همین ترتیب کانی ها و عناصر شکل میگیرن و نمک به خاطر اون جرم حجمی کمتری که نسبت به عناصر سنگین‌تر خودش من جمله فلزات داشت، دنبال این بود که راهی به سمت بالا پیدا بکنه. گسل‌ها شکاف‌هایی بودن یا منقب‌هایی هستن، راه‌هایی هستن که از اعماق زمین راه این نمک‌ها رو باز کردن، راه این عناصر رو باز کردن که بتونن خودشون رو به سطوح بالاتری بیارن، چون عناصر سنگین‌تر در پایین دست‌تر و عناصر سبک به سمت بالاتر میان. و بعد آرام آرام تحت فشار لایه‌های زیرین و وجود ایجاد این گسل‌ها، این گسل‌ها همیشه میگیم زنده هستن دیگه. که الان گسل‌های فعال رو میبینیم که منشأ زلزله و تغییرات بزرگ مثلا زمینشناسی و پدیده‌ها و رخدادهای زمینشناسی هستن. بنابراین تحت فشار لایه‌های پایین‌تر یواش یواش نمک شروع کرده بالا اومدن و اونها به شکل و فرم گنبدهای نمکی از سطوح دریاها بالاتر زدن.
بله.
در مسیری که خود این نمک به شدت داشت می اومد بالا، لایه های آتش فشانی بالا دستی هم گاهن شکل گرفته بود. یعنی ما می دونیم که اون موقع در 500 میلیون سال پیش، حالا یا مثلا یه مقدار بدترش مثلا نزدیک 400 میلیون سال پیش، حالا یه مقدار فعالیت های آتش فشانی در زیر دریاها اتفاق می افتاد و شاید یک لایه سختی که بستر اقیانوس بود روی اون گسل رو پوشونده بود و آرام آرام که نمک می اومد بالا و بالاتر، این لایه های آتش فشانی رو هم با خودش میاره بالا. امروز شما در جزیره هرمز دو طیف اصلی در واقع سنگ می‌بینید. سنگ‌های رسوبی که عمدتاً منشأشون از نمکه و سنگ‌هایی که آتش فشانی هستن. ولی واقعیت اینه که هرمز یک گنبد نمکی است. پس این سنگ‌های آتش فشانی اونجا چی کار می‌کنن؟ اینها همون سنگ‌هایی هستن که در مسیر بالا آمدن گنبد قرار گرفتن و همراه نمک به بالا آورده شدن. بعدها توسط فرسایش بیرونی، باد، آب، باران، شستشو اتفاق افتاد، نمک ها شستشو شدن و این سنگ ها تقریبا سنگ مادر رو شکل دادن.
بسیار خوب. آقای عرضم حضورتون که
آقای شیر خانم،
آقای شیر خانم رسوایی میکنم، عرضم به حضورتون خلاصه این که حالا واقعا این بحث مفصلیه و ما هم دوست داریم که بشه بدونیم، منتها خب به خاطر کمبود زمان در شاید بتونیم در یک مصرع خلاصش بکنیم که خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن که این زیبایی در جنوب ایران شکل بگیره. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم
از شما. بفرمایید.
مردم عزیز این ایران عزیزمون، من خواهش میکنم در سفر به جزیره هرمز ما با دو قاب روبرو هستیم. دنیا امروز جاذبه های خودش رو نمیفروشه.
بله.
منظره های زیبای خودش رو عرضه میکنه.
بله همچنان.
این منظره ها رو سعی کنیم واقعا مثل یک قاب ارزشمندی که هممون اون رو روی میز کارمون، گوشه خونمون در بهترین جا قرار میدیم و مراقبت ازش میکنیم داشته باشیم.
بله.
لندسکیپ و سی اسکیپ عذرخواهی میکنم که این دوتا عبارت انگلیسی رو استفاده میکنم، ولی چشمانداز و منظره رو به زمین من و منظره رو به دریا در جزیره هرمز در مواجهه با محدوده در واقع رنگین کمان، در رنگین کمان شما یک لندسکیپ فوق‌العاده رو دارید و در سمت مقابلش که بایستید شما میبینید که لندسکیپ فوق‌العاده و یک سی اسکیپ که ته اون منظره به یک چشمانداز آبی دریا و فیروزه‌ای آبی میرسید و بعد به آسمان. یعنی واقعا بی‌نظیر هست و تنها و تنها و تنها خواهش ما احترام به طبیعت و رعایت به اون اصول هست.